در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم و در این نخستین ثانیه های روز یک شنبه 28 اسفند ماه 1390 خورشیدی برابر با 17 مارس 2012 میلادی آرزو میکنم که روز بهاری زیبایی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوشایند و آرامی رو پیش رو داشته باشید در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست که امشب او خبرهای جهان رو پیگیری کرده اینجا در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا حاضره تا ما و شما رو در جریان تازه‌های خبر ایران و جهان قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. حکومت بشار اسد در نامه‌ای به کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که علاقمند به پایان خشونت‌هاست، اما کوفی انان باید تضمین دهد که ابتدا گروه‌های مسلح به عملیات خود پایان دهند و خلع سلاح شوند، در مقابل دولت آنها را عفو می‌کند. این نامه در حالی برای کوفی انان فرستاده شده که قرار است او روز یک شنبه فردا هیئتی را به دمشق بفرستد تا درباره اعزام ناظران بین‌المللی مذاکره کند. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که این اتهام‌ها خلاف توافق‌هایی است که 10 روز پیش وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس نخجوان و همچنین سفر هفته گذشته وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران داشتند. دادگاهی در هند برای یک ایرانی دیگر در ارتباط با حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو حکم جلب صادر کرد. نام این متهم مسعود صداقت‌زاده اعلام شده که در بازداشت پلیس مالزی است. پلیس هند میگوید این شخص با متهمان انفجار دهلی نو همکاری داشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی دایی سرمربی تیم فوتبال راهن هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار حادثه شد و اتومبیلش در جاده چپ کرد. بر پایه این گزارشات سر آقای دایی شکسته است. مسئولان اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان به رادیو فردا گفتند که حال علی دایی خوب است و در حال انجام معاینات هستند. نمایندگان پارلمان مصر روز شنبه در مورد ترکیب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند. بر این اساس نیمی از 100 عضو مجلس مؤسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد از نمایندگان مجلس خواهند بود و نیمی دیگر از میان حقوقدانان، دانشگاهیان، روشنفکران، تشکل‌های صنفی و علمای مذهبی تعیین می‌شوند. اکثریت پارلمان مصر در دست اخوان المسلمین و سلفی هاست. پارلمان مصر شنبه آینده رسما در این باره رأی گیری می کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیش رو چه می شنوید؟ در حالی که خبرهای تایید نشده حاکی است که عربستان سعودی در حال ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد است، اسد میگوید تا معترضان سلاحهایشان را بر زمین نگذارند مذاکره با مخالفان در کار نخواهد بود. صدها تن از فعالان سیاسی و حقوق زنان و حقوق بشر و روزنامه نگار خواستار مرخصی زندانیان سیاسی برای روزهای نوروزی شدند. شمعی بیفروز، این نام حرکتی است در همبستگی با عبدالفتاح سلطانی و بهاری هدایت زندانیان سیاسی در ایران که در آلمان برگزار شده. گزارشی از این مراسم داریم. روز شنبه در سومین جلسه بزرگترین فساد مالی ایران چه گذشت؟ و سرانجام یک گزارش علمی درباره این که آیا الکل تنها از سوی انسان‌ها برای تسکین آلام روحی مصرف می‌شود یا حیوانات نیز الکل مصرف می‌کنند. اینها و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. دولت سوریه گفته است با مخالفان مذاکره نخواهد کرد مگر اینکه اسلحه خود را به زمین بگذارند، نکته‌ای که بشار اسد در گفتگویش با کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل بر آن تاکید کرد. در این میان به گفته یک دیپلمات عرب، عربستان سعودی در حال ارسال سلاح و تجهیزات به مخالفان حکومت بشار اسد است. حسین آریان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات بلندپایه عرب که نخواست نامش فاش شود می‌گوید عربستان سعودی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در سوریه سلاح و تجهیزات به مخالفان حکومت بشار اسد ارسال کرده است. این دیپلمات شنبه 27 اسفند به همین خبرگزاری گفته است عربستان سلاح و تجهیزات نظامی را به اردن فرستاده است تا به ارتش آزاد سوریه تحویل داده شود. همین خبرگزاری میگوید این اقدام عربستان زمانی صورت می‌گیرد که دو روز پیش عربستان با بستن سفارت خود در دمشق همه کارمندان سفارت خود را به ریاض فرا خوانده است و اینکه هفته پیش پادشاه اردن و ملک عبدالله عربستان سعودی در ریاض در مورد سوریه به گفتگو نشستند. تا کنون عربستان سعودی هیچ واکنشی در مورد خبر ارسال اسلحه به مخالفان سوریه نشان نداده است، ولی سخنگوی دولت اردن و وزیر اطلاعات این کشور با رد این خبر به خبرگزاری فرانسه گفته است این خبر پایه و اساسی ندارد و اردن در این مورد نه با هیچ کشوری صحبت کرده و نه آن را مطرح کرده است. خبرگزاری فرانسه در ادامه میگوید تا کنون نزدیک به 80,000 نفر از سوریه به اردن پناهنده شدند و اردن خواهان یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه است. در مقابل عربستان سعودی موضع سختی را در قبال حکومت بشار اسد اتخاذ کرده است و به تازگی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان به طور علنی گفت مخالفان دولت سوریه حق دارند خود را به سلاح تجهیز کنند. هفته پیش عدنان محمود وزیر اطلاعات سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت عربستان سعودی و قطر به گفته او از گروه‌های مسلح تروریستی که در سوریه فعالند حمایت می‌کنند و مسئولیت خونریزی در این کشور به عهده آنهاست. همزمان با انتشار خبر ارسال اسلحه از عربستان به مخالفان سوریه، عراق به ایران اطلاع داده است که به این کشور اجازه نخواهد داد با استفاده از حریم هوایی عراق اسلحه و مهمات به دولت بشار اسد بفرستد. پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق با رد ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر ارسال اسلحه از ایران به سوریه از طریق عراق گفته بود کالاهای ارسالی ایران چیزی جز کمک‌های بشر دوستانه نبودند و عراق به دنبال یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سینین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
اون سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از سرور و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران آغاز سال جدید خورشیدی را جشن میگیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
440 تن از فعالان حقوق بشری، سیاسی، حقوق زنان و روزنامه‌نگار در بیانیه خواستاران شدند که زندانیان سیاسی تعطیلات نوروز را در کنار خانواده‌هایشان به سر ببرند. حدود 130 تن از فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش زنان هم با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم زندان، تبعید و محرومیت طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی از وکالت اعتراض کردند. آقای سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر به حکم دادگاه انقلاب به 18 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان برازجان و 20 سال ممنوعیت از فعالیت وکالت بعد از پایان دوره زندان محکوم شده. آسیه امینی از امضا کنندگان این دو بیانیه در گفتگوی با بهروز کارونی در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
در روزهایی که گذشته، در هفتهی که گذشت، ما با یه احکام بسیار سنگین برای مدافعان حقوق بشر روبرو بودیم. شاید شدت سرکوب سیاسی کمتر شده بود. بلافاصله بعد از پایان انتخابات از سر گرفته شد و ما نه تنها با محکومیت‌های جدید بسیار سنگین برای مدافعان حقوق بشر مواجه شدیم که بازگشت به زندان و اجرای حکم چند روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر دیگر رو هم داشتیم. بنابراین این بیانیه‌ها هم یه صدای اعتراضی بود به این ادامه سرکوب‌های شدیدی که علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر هست، به خصوص در مورد آقای سلطانی، که آقای سلطانی همواره یکی از پشتیبان‌های اصلی فعالان اجتماعی مدنی و فعالان سیاسی در ایران بودن. ایشون بدون گرفتن یک ریال پول از مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان، همیشه دفاع از حقوق اونها رو در راستای کار خودشون برای دفاع از حقوق بشر داشتن. بنابراین وظیفه موکلان ایشان و وظیفه همه کسانی که براشون وضعیت حقوق بشر در ایران مهم هست این بود که دست کم به این حکم عجیب این وکیل واقعا معتبر اعتراض بکنن. همینطور در مورد خانم نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و اجرای حکم نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار در ایران.
نوشتن این بیانیه‌ها در شرایطی که مدافعان حقوق بشر محکوم به زندان میشن و یا گفته شما شاهد دور جدیدی از فشارها هستیم، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اولا که کسانی که میخوان این بیانیه رو بنویسن و منتشرش بکنن، دو سه هدف رو دنبال میکنن. یکی این که به هر حال تذکر دادن، هشدار دادن و پند دادن و حتی به اون معنای حقوقی یا معنای قدیمیش بخوایم چیز کنیم، مسئله انذار و تنبه، یعنی هشدار دادن به حاکمان، یکی از به نظر من واکنش های حقوق بشری به نقض حقوق بشر هست. یعنی که شما در یکی از این بیانیه ها اگر نگاه بکنین، به حاکمان هشدار داده میشه که این روز فقط برای این افراد نیست، همه ما ممکنه که در چنین روزی قرار بگیریم. بنابراین این امید وجود داره که این صدا شنیده بشه. ما وظیفه داریم که صدای اعتراضمون رو همیشه بلند نگه داریم. ما وظیفه داریم که به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان یک فعال مدنی، نسبت به ستمی که میشه سکوت نکنیم. بنابراین یک تأثیرش به دنبال تأثیر گذاشتن، امید به تأثیر هست، نه اینکه مطمئن باشیم که گوش شنوایی وجود داره. مسئله دیگه اطلاع رسانی به مردم هست. به هر حال شرایطی که در ایران هست و مسئله محدودیت رسانه ها و محدودیت جریان اطلاع رسانی یا یک طرفه بودن اطلاع رسانی از سوی حاکمیت، ایجاب میکنه که جامعه مدنی هم صدای خودش رو داشته باشه. انتشار این بیانیه ها کمک میکنه به جریان اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران و امید داریم که این حداقل بر افکار عمومی تأثیر داشته باشه، اگر بر حاکمیت ایران به طور مستقیم تأثیر نداره.
و به عنوان سوال آخر، خواسته مشترک این دو نامه یا امضا کنندگان این نامه چه چیزی هستش؟
درخواست اول در مورد احکامی بود که صادر شده، یعنی به طور مشخص در مورد حکم آقای سلطانی که 18 سال زندان، آن هم تبعید به برازجان بوده و همینطور محرومیت 20 ساله ایشون از وکالت، و در مورد یکی از بیانیه ها همینطور اعتراض به اجرای حکم خانم نرگس محمدی و بازگشت به زندان نازنین خسروانی. خواسته ها متمرکز بر آزادی این فعالان حقوق بشر هست و در یکی از این دو بیانیه تمرکز بر همه زندانیان سیاسی هست.
شمعی بیفروز، این عنوان یک حرکت همبستگی است که شامگاه شنبه از طرف سازمان عفو بین الملل و چند نهاد دیگر در حمایت از عبدالفتاح سلطانی، بهاری هدایت و دیگر زندانیان سیاسی در ایران در شهر نورنبرگ آلمان برپا شد. شرکت کنندگان در این برنامه فانوس‌های روشنی در دست داشتند که بر روی آنها به صورت نمادین چهره این دو زندانی سیاسی نقش بسته بود. از این حرکت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در آستانه نوروز از طرف سازمان عفو بین الملل و حامیان مادران پارک لاله حرکتی برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. در فراخوان این حرکت آمده شمعی بیفروز و نور در دل زندانیان سیاسی در ایران درخشانتر کن و با شمعی روشن همچنین با خانواده های زندانیان سیاسی ابراز همدردی و همبستگی کن. یکی از سخنرانان این حرکت خانم ماهده سلطانی فرزند وکیل زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی هستند.
از حزب سبزها نمایندهشون اومده بودن امروز، خانم بریگیت بلهوفر اومده بودن، همینطور پیغام آقای میشایل فریزر نماینده مجلس آلمان در کمیته کمک های بشر دوستانه و حقوق بشر مجلس آلمان در اینجا خونده شد و اینکه کلا از احزاب مختلف تقاضای آزادی پدر من رو کرده بودن و اعتراض کرده بودن به این حکمی که برای پدرم صادر شده وجود داشت.
و سخنرانان همچنین خانم ماهده سلطانی همبستگی خودشون رو با خانم بهاره هدایت فعال دانشجویی هم ابراز کردن.
بله، شاین لایت اکسیون برای بهاره هدایت به 9 سال و نیم حبس محکوم شدن و پدر من بود به عنوان دو نمونه از همه زندانیان سیاسی. مادران پارک لاله در اینجا حضور داشتن و پتیشن برای کسانی که به اعدام محکوم شده بودن مثل سعید ملک بود امضا کردیم، پتیشن های امنستی رو.
و خانم مائده سلطانی، شما به عنوان فرزند آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در این حرکت شبانه در شهر نورنبرگ چه گفت؟
من اول از همه یادی کردم از همه زندانیان سیاسی و اینکه ما به عنوان مثال فقط بهار هدایت و پدرم رو داریم ولی همه شرایط سختی رو دارن و چه بسا برای بقیه شاید سخت‌تر هم باشه چون شاید نامشون خیلی آشنا نباشه. و در مورد حکم سنگینی که به پدر من دادن من اطلاع رسانی کردم.
ممکن است حکم پدرتون اطلاعاتی در اختیار بذارین خانم مائده سلطانی؟
پدر من در تاریخ 4 مارس به 18 سال حبس در زندان برازجان محکوم شدن و 20 سال محرومیت از وکالت.
البته این حکم قابل تجدید نظر هست. بله؟
بله. امیدوارم که تبرئه بشن پدر من چون دلیلی برای اتهامات وجود نداره. من خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی بودم و همینطور پدرم رو و بهار هدایت رو به عنوان دو نمونه فقط اینجا آوردیم. موضوع ما موضوع همه زندانیان سیاسیه و همبستگی که با اونها و خانواده های اونها داریم.
و میدونین خانم مائده سلطانی که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی خواهان آزادی پدرتون شدن؟
بله، امیدوارم دولت ایران یک پروسه عادلانه حقوقی و قضایی رو برای پدر من فراهم کنه.
در پایان به اطلاع میرسونم در ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و به نمایندگی از همه اونها دو چهره آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم بهاره هدایت بر روی فانوس‌های روشن کاغذی نقش بسته و در اختیار شرکت کنندگان در این حرکت شمعی بیافروز گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما امروز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده معروف به بزرگترین فساد مالی ایران صبح شنبه در شعبه یکم دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. پرونده‌ای که رقم اختلاسش 3000 میلیارد تومان است، 32 متهم دارد و کیفرخواست تنظیمیش 12000 صفحه است. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به آنچه که در جلسه سوم دادگاه مشهور به بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران گذشته است.
قاضی سراج در این جلسه دادگاه گفت که این پرونده در اصل 100 متهم دارد و با اشاره به اظهارات برخی از متهمان که گفتند جعبه سیاه پرونده فراری است، تأکید کرد که تمام متهمان پای میز محاکمه خواهند آمد. سینکاف متهم ردیف دوم که از مدیران بانک صادرات است امروز اولین نفری بود که در جایگاه قرار گرفت تا توضیحاتی درباره نحوه گشایش السی ها بدهد. او که به گشایش السی هایی بدون مجوز متهم شده در دفاعیاتش گفت که نمیخواسته به اقتصاد کشور ضربه بزند. وکیل مدافع او هم در دفاع از موکلش گفت که السی ها جعلی نبوده و موکلش فقط سقف گشایش اعتبارها را رعایت نکرده است. اما نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اظهارات وکیل مدافع با محتویات پرونده مغایرت دارد گفت که این متهم برای شرکت مهافرید کاسه داغ‌تر از آش بوده است. گشایش السی به معنای گرفتن تضمین بانکی است به اعتبار اسنادی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تضمین پرداخت‌ها در یک معامله یا قرارداد از آن استفاده می‌کنند. متهم ردیف سوم پرونده که رئیس بانک ملی شعبه کیش بوده و با نام اختصاری سین میم معرفی می شود، اتهامش افساد فی‌الارض است از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه. او با بیان اینکه الان آقای خاوری در گوشه نشسته و به او می خندد گفت که تمام دستورات از بالا می آمد و اگر آنها را انجام نمی داد می توانست به توبیخ یا اخراج او منجر شود. متهم ردیف اول پرونده مهافرید امیرخسروی که تاکنون دو وکیل مدافعش از وکالت او انصراف دادند در این جلسه وکیل مدافع جدیدش را معرفی کرد. غلام علی ریاهی که قبلا وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی بوده وکالت او را به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ قبول کرده است. اتهام مهافرید امیرخسروی هم افساد فی‌الارض عنوان شده از طریق برقراری ارتباط با برخی از مدیران بانکی و افراد صاحب نفوذ، اختلال در نظام بانکی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریاست که با همکاری برخی از مقام‌های دولتی و مدیران سیستم بانکی ایران با گشایش اعتبارهای اسنادی جعلی وام‌های کلان بانکی دریافت کرده است. تاکنون متهمان ردیف اول تا سوم پرونده به افساد فی‌الارض متهم شدند که برابر قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند برای این افراد مجازات اعدام را در پی داشته باشد. یکی از متهمان این پرونده هم محمد جهرومی مدیرعامل سابق بانک صادرات است که به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه برایش قرار مجرمیت صادر شده است.
اینجا رادیو فرداست.
سال 91 رو ما نامگذاره کردیم.
لامپو عوض کنیم همشین همه روشن.
نمیدونم این مسخره بازی چیه که راه انداختین. نوروز نوروز.
بزن مرگم بده.
امام هشتم.
لیکی بیک.
من تو شایتون یه چیز خوبی حل کنم.
پس فردا با پی کسره دار که میشه پس فردا.
فعالیت بدنی روی من حساب نکنید.
بریم روی مدل امام امته بکنه.
آقا به مناسبت نوروز گلاب جدید خریدن زدن.
بذار قشش کنم بذار من این خام میگم بعدن خودت میگی.
شما برنامه‌تون برای تعطیلات عید
در شهرای پراگ تنها بوده.
گروه رادیو پس فردا هم ما را در برنامه ویژه آغاز سال نو خورشیدی همراهی خواهند کرد.
سه‌شنبه اول فروردین‌ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
و ما یک گزارش علمی خواهید شنید. آیا مصرف الکل، آن هم برای تسکین آلام روحی، فقط مختص انسان هاست یا جانوران هم در واکنش به استرس یا حتی طرد شدن از سوی جنس مخالف خود به الکل پناه میبرند؟ برای پاسخ به این پرسش نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
فکر میکنید چه تشابه رفتاری بین مگس میوه و انسان وجود داره؟ محققان دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو آمریکا در پژوهشی متوجه شدند که مگس میوه نر سرخوردگی جنسی خودش رو با نوشیدن الکل تسکین میده، همونطور که بسیاری از انسان‌ها با توسل به مشروب تمایلات سرکوب شده جنسی خودشون رو تسلی میدند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق که بر روی سایت مجله آمریکایی ساینس منتشر شده، برخی از سازوکارهای مغز از جمله بخش مربوط به پاداش جویی در دوران تکامل تدریجی دچار تحول چندانی نشدند و به این ترتیب سازوکار ترغیب اعتیاد در مغز هم کم و بیش به همون شکل اولیه باقی مونده. مواد شیمیایی تنظیم کننده اشتها در مغز این حشره که قادر به پیشبینی تمایل اونها نسبت به الکل هست، در مغز انسان هم وظیفه مشابهی رو بر عهده داره. یکی از مدیران درمانگاه مؤسسه ملی افراط در مصرف الکل و اعتیاد به اون، دکتر مارکوس هیلیگ، نتایج حاصل از این تحقیق رو بازگشت به زمان گذشته میدونه، دورانی که در اون عنصر پاداش‌جویی نیروی محرکه‌ای برای شکل‌گیری رفتارهای ابتدایی مثل برقراری روابط جنسی، خوردن و خوابیدن بود. به گفته این مدیر ارشد، این پژوهش دریچه تازه‌ای رو برای درمان اعتیاد به الکل باز کرده. این نخستین بار هست که یک تجربه اجتماعی بین حوزه پاداش‌جویی مغز و رفتارهای منتهی به اعتیاد ارتباط برقرار می‌کنه. محققان دریافتند که ماده شیمیایی نئوروپپتاید F موسوم به NPF در مغز مگس میوه با اشتهای این حشره نسبت به الکل ارتباط تنگاتنگی داره. یعنی وقتی میزان این ماده پایین میاد، مصرف الکل بالا میره و برعکس. مغز انسان هم ماده شیمیایی مشابهی به اسم نئوروپپتاید Y یا NPY رو دارا هست. پیشتر دانشمندان ردپای NPY رو در گستره ای از رفتارهایی مثل خوردن، خوابیدن و واکنش به استرس پیدا کرده بودند. ولی بر پایه این تحقیق دانشمندان میتونن با ساخت دارو میزان این ماده شیمیایی رو بالا ببرند و به این ترتیب مصرف الکل رو در بیماران کم کنند. دانشمندان برای آزمایش درباره وجود ارتباط بین استرس و مصرف الکل در مگس میوه، ابتدا گروهی از مگس‌های میوه نر رو در کنار شماری از مگس‌های میوه ماده قرار دادند تا به جفتگیری بپردازند و همزمان گروهی دیگه از این حشرات نر رو در کنار حشرات ماده قرار دادند که پیشتر جفتگیری کرده بودند و دیگه تمایلی به برقراری ارتباط با هم نوعان نر خودشون نداشتند. بعد دانشمندان حشرات نر هر دو گروه رو در کنار دو جور نوشیدنی، یکی بدون الکل و یکی دیگه با 15% الکل قرار دادند. نتیجه این بود که مگس‌های میوه ناکام از برقراری رابطه با هم‌نوعان ماده خودشون 20% بیشتر از هم‌نوعان کامیاب خودشون از نوشیدنی الکلی خوردند. یکی از متخصصان علوم اعصاب معتقده که به دنبال پایان یک رابطه عاطفی میزان این ماده شیمیایی کاهش پیدا می‌کنه و همین نکته، فارغ از اینکه شما مگس میوه باشید یا از تیره پستانداران، موجب افزایش تمایل نسبت به نوشیدن الکل میشه. بر پایه این تحقیقات، مگس میوه هم مثل بسیاری از انسان‌ها درماندگی‌های مشابه در زندگی بشری رو با الکل تسکین میده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
دوازده و 29 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه 28 اسفند ماه 1390 خورشیدی هستیم. با من مرتضی قاسمفر همراهی در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه پیش از این که برنامه دیدگاه ها رو بشنوید از شما دعوت میکنم سری بزنیم دوباره به خبرها. نوشین سید حسینی اکنون در کنار من در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین.
متشکرم. حکومت بشار اسد در نامه‌ای به کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که علاقمند به پایان خشونت هاست، اما کوفی انان باید تضمین دهد که ابتدا گروه‌های مسلح به عملیات خود پایان دهند و خلع سلاح شوند و در مقابل دولت آنها را عفو می‌کند. این نامه در حالی برای کوفی انان فرستاده شده که قرار است او روز یکشنبه هیئتی را به دمشق بفرستد تا درباره اعزام ناظران بین المللی مذاکره کنند. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 تن به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که این اتهام‌ها خلاف توافق‌هایی است که 10 روز پیش وزرای خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس نخجوان و همچنین سفر هفته گذشته وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران داشتند. وزارت خارجه ایران همچنین جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که هماهنگ با اسرائیل چنین اتهام‌هایی را به جمهوری اسلامی وارد می‌کنند. دادگاهی در هند برای یک ایرانی دیگر در ارتباط با حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو حکم جلب صادر کرد. نام این متهم مسعود صداقت‌زاده اعلام شده که در بازداشت پلیس مالزی است. پلیس هند میگوید این شخص با متهمان انفجار دهلی نو همکاری داشته است. پلیس هند روز جمعه نیز اعلام کرده بود که از اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به خودروی دیپلمات اسرائیلی به نامهای هوشنگ افشار ایرانی، سید علی صدر مهدیان و محمد رضا ابوالقاسمی حکم جلب صادر کند. پلیس هند احتمال می‌دهد که این 3 نفر در حال حاضر در ایران باشند. نمایندگان پارلمان مصر روز شنبه در مورد ترکیب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند. بر این اساس نیمی از 100 عضو مجلس مؤسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد از نمایندگان مجلس خواهند بود و نیمی دیگر از میان حقوقدانان، دانشگاهیان، روشنفکران، تشکل‌های صنفی و علمای مذهبی تعیین می‌شوند. اکثریت پارلمان مصر در دست اخوان المسلمین و سلفی هاست. پارلمان مصر شنبه آینده رسماً در این باره رأی‌گیری می‌کند. دادستان لیبی از موریتانی خواسته است عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات حکومت قذافی را برای محاکمه به این کشور بازگرداند. دادستانی لیبی حکم جلب سنوسی را از طریق پلیس بین الملل اینترپل برای مقام‌های موریتانی فرستاده است. به گفته مقام‌های موریتانی، عبدالله سنوسی با گذرنامه جعلی از مراکش وارد فرودگاه این کشور شده بود که بازداشت شد. دیوان بین المللی کیفری نیز عبدالله سنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داده است. گروه مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی میگوید یک سرباز اسیر آمریکایی را آزاد کرده است. این شخص رندی مایکل هیلز سرباز 59 ساله آمریکایی معرفی شده که به گفته گروه مقتدی صدر در خرداد ماه گذشته به اسارت درآمده بود. این فرد به دفتر سازمان ملل در بغداد تحویل داده شده است. مقام‌های آمریکا در حال حاضر از تایید هویت این فرد خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار سانحه شد و اتومبیلش در جاده چپ کرد. بر پایه این گزارش‌ها سر آقای دایی شکسته است. مسئولان اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان به رادیو فردا گفتند که حال علی دایی خوب است و در حال انجام معاینات است. علی دایی پس از مسابقه تیم‌های فوتبال اصفهان و راه آهن در چارچوب هفته 28 لیگ برتر در اصفهان به تهران باز می‌گشت. و در پی ابراز نگرانی آمریکا از انتقال کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق عراق، دولت عراق اعلام کرد که اجازه چنین کاری را به ایران نمی‌دهد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز شنبه گفت از طریق سفارت ایران در بغداد به مقام‌های ایران اطلاع داده‌ایم که اجازه نمی‌دهیم کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه از طریق خاک یا آسمان عراق منتقل شود.
سپاسگزارم از نوشین حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ساعت 12:34 دقیقه بامداد روز یکشنبه 28 اسفند ماه 1390 خورشیدی، من مهرداد قاسم فر از شما دعوت میکنم به ادامه مجله نیمه شب با برنامه دیدگاه ها توجه بفرمایید.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته همراه شما. چهارشنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان، آیت الله خامنه ای اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب و اعلام کرد. برخلاف پیشبینی ها و گمان زنی هایی که می شد که احتمالاً اکبر هاشمی رفسنجانی مقام ریاست بر مجمع تشخیص را از دست خواهد داد، رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی را در مقام خود ابقا کرد. در کنار نمایندگان نهادهای حکومتی مانند فقهای عضو شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی، شخصیت‌های حقیقی منصوب شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، عباس واعظ طبسی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد علی موحدی کرمانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن ثانعی، حسن روحانی، قربان علی دوری نجف‌آبادی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمود محمدی عراقی، غلام رضا مصباحی مقدم و مجید انصاری. انتصاب مجدد آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث ها و گمانه‌زنی های دیگری درباره انگیزه این تصمیم آقای خامنه ای و تأثیر و پیامد ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای آینده سیاسی شخص وی و جامعه دامن زده است. بررسی این مسائل در کانون برنامه دیدگاه این هفته قرار دارد. در گفتگو با مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سوئد، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، شما ابقای آقای هاشمی رفسنجانی در سمت خود به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییراتی که در ترکیب اعضای این مجمع پیش اومده رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به زعم بسیاری از کارشناسان، آقای خامنه ای یک هاشمی ضعیف شده یا به عبارتی یک شیر بیال و دم اشکن رو ترجیح میده و ترجیح میده اون رو در قدرت حفظ بکنه. هنوز که هنوز است آقای خامنه ای دچار این اعتماد به نفس نشده که آقای هاشمی رو از تمام مناصب قدرت حذف بکنه به واسطه مرجعیت سیاسی که آقای هاشمی از اون برخورداره. در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 30 نفر دقیقاً مشابه ترکیبی است که در سال 1385 توسط آقای خامنه ای منصوب شدند. ما حدود 7 نفر رو از دست دادیم و 7 چهره جدید اضافه شدند. در میان از دست رفته ها طبیعتاً حذف میرحسین موسوی از مجمع تشخیص مصلحت امری بدیهی و قابل پیشبینی بود، اما 4 چهره کلیدی که حذف شدن، یعنی آقایان زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری شهری، کسانی که وارد به تحولات سیاسی ایران در دهه اخیر هستند، میدونن که این 4 نفر از مهرهای شخصی و خاص آقای هاشمی رفسنجانی در ادوار مختلف بودند و در مجمع تشخیص مصلحت در واقع قوت قلب آقای هاشمی بودند و باعث این بودند که حرفهای آقای هاشمی به کرسی بنشینه. از این زاویه من معتقدم آقای خامنه‌ای یک گام کوچک برداشته به سمت تضعیف بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی، مشابه جنرالی که اتفاقی که ما در هیئت امنای دانشگاه آزاد دیدیم، یعنی چینشی که توسط بیت رهبری صورت گرفت اما از زبان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد، ترکیبی بود که با اختلاف یک رأی آقای هاشمی در اقلیت قرار می گرفت و اون یک رأی هم اتفاقا نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها بود که همیشه به نفع آقای احمدی نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی می داد. از اون طرف آقای خامنه ای با انتصاب کسانی مثل خود آقای هاشمی که صحبتش رو کردیم، آقای حسن روحانی، مجید انصاری، غلامرضا آقازاده که چهره بسیار کلیدی است، چون هم از آقای موسوی دفاع میکرد و کرد رسما و هنوز هم دفاع میکنه و به همین خاطر ریاست سازمان انرژی اتمی رو از دست داد، و آقای حسن حبیبی، محمد رضا عارف که یکی از کلیدی ترین چهره های احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اگر بخواهند در انتخابات شرکت بکنن، و نهایتا شیخ حسن ثانعی برادر مرجع تقلید معروف و در واقع گرایش آشکار به جناح چپ داره. در واقع انتصاب این چهره هنوز نشون داد که آقای خامنه ای دوست داره یه جوری توازن قوا رو بین جناح ها حفظ کنه، در واقع یک کمکی از اون حمایت بی حد و حصر رو افسار گسیختش از دولت آقای احمدی نژاد کاسته و سعی میکنه یه مقدار دیگه برگرده به دوران قبل از سال 1388.
خب آقای محمدی، آقای مهدوی آزاد با اشاره به رفتن شماری از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نتیجه گیری کردند که آقای هاشمی با ابقا در مقام خودش به عنوان رئیس مجمع باز هم ضعیف‌تر شده، یعنی به زبان دیگر هر کاری آقای خامنه ای بکنه میگن این میخواد آقای رفسنجانی رو ضعیف کنه. تحلیل شما چی است؟ آیا واقعا این باعث ضعیف شدن ایشون شده یا اینکه نه، در هر حال موندن در صحنه سیاسی چندونم بی اهمیت نیست؟
فکر میکنم آقای هاشمی از بعد از انتخابات سال 88 دوران افولشون شروع شده و آقای هاشمی رو آقای خامنه ای، البته به دلیل اینکه هنوز چهره سیاسی هست که دارای وزن هست در میان بخشی از نخبگان سیاسی در ایران، آقای خامنه ای این رو به مصلحت نمیدیدن که یک باره حذف کنند. همین سیاست تدریجی و گام به گام رو در حذف ایشون اتخاذ کردند. نکته دیگری که اینجا هست به نظر من با پیچیده تر شدن وضعیت رابطه میان آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، چون دیگه اون اعتماد قبلی وجود نداره بعد از ماجرای آقای مصلحی، آقای خامنه ای ترجیحشون در شرایط امروز این هست که مخالفان جدی آقای احمدی نژاد رو حداقل در صحنه سیاسی داشته باشه، اما مخالفانی که کاملا کنترل شده باشند، حل اصلاح شده باشند، هیچ چهره‌ای نباید در میان کسانی که در رده دوم سیاست در ایران قرار میگیرند هم عرض آقای خامنه ای باشه، همه اینها باید در مراتب درجه دوم قرار داشته باشند. آقای هاشمی هم بعد از اتفاقاتی که افتاده، بعد از خلع ایشون از ریاست مجلس خبرگان، از دست دادن ریاست دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که برای اعضای خانواده ایشون افتاده، تقریبا در این موضع هست که آقای خامنه ای اطمینان قلبی داشته باشه که خطری برای ایشون ایجاد نمیکنه. اما در مورد ترکیب تازه، من با نظر آقای مهدوی آزاد موافق نیستم که آقای خامنه ای توازن قوا رو در مجمع حفظ کردن. توازن قوا تقریبا بعد از فوت آقای خمینی به نحوی ایجاد شد که تقریبا کفه اصلاح طلب ها، در واقع جناح چپ مذهبی و جناح راست مذهبی تقریبا مساوی بود. در طی دو دهه گذشته مرتبا از میزان قدرت جناح اصلاح طلب یا چپ مذهبی در مجمع کاسته شده و بر قدرت طرف مقابل افزوده شده. من به شکل جناحی نگاه میکنم نه به شکل فردی. از جناح اصلاح طلب ما آقای توسلی رو که ایشون فوت کردن، آقای میرحسین زنگنه، محمد هاشمی، اینها از جناح اصلاح طلب بودن، کنار رفتن. آقایان ریشهری و امامی کاشانی رو هم اگر بخواهیم در ادبیات امروز آقای خامنه‌ای جا بدیم، اینها از ساکتین فتنه هستند، چون بعد از انتخابات موضع گیری خاصی نکردند. اگر اینها رو کنار بگذارید، آنچه که اضافه شده به مجمع، اون اضافه شده ها به نظر من اهمیت بیشتری داره. کسانی که اضافه شدن همه وفاداران به آقای خامنه ای هستند، افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه ای، از جمع روحانیونشون آقای شاهرودی و آقای عراقی، آقای وحیدی و آقای سفار هلندی از جمع نظامی امنیتی ها هستند، و آقای حسین محمدی که اصلا از اعضای بیت آقای خامنه ای هستند. اینها چهره هایی هستند کاملا نزدیک به آقای خامنه ای. از جمع کسانی که می توانند دیدگاهی نزدیک به اصلاح طلب ها داشته باشند یا نزدیک به آقای هاشمی داشته باشند، ما فقط سه چهره الان داریم در جمع 30 نفری که در مجمع هستند: آقای عارف، آقای انصاری و آقای آقازاده. این رو من اسمش رو توازن قوا نمیگذارم. تقریبا اثری از نیروی جناح مقابل، جریان چپ چپ مذهبی و بعد اصلاح طلب در مجمع باقی نمونده. این سه چهره هم بارها وفاداری خودشون رو به آقای خامنه ای اثبات کردن. آقای عارف از جمع اصلاح طلب ها کسی است که کاملا با آقای خامنه ای نزدیک هست، آقای انصاری و آقای آقازاده هم به همین ترتیب. یعنی چهره ای رو ما امروز در مجمع نمی‌بینیم که در یک شرایط بحرانی بتوانند رفتارهای حکومت و دولت رو زیر سوال بگیرند یا آقای خامنه ای رو مورد پرسش قرار بدن.
آقای درویش پور، با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای محمدی که در واقع آقای خامنه ای با ابقای آقای رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواد اون رو باز ضعیف‌تر بکنه، طبیعی که این پرسش مطرح میشه که انگیزه آقای خامنه ای چی؟ یعنی آقای خامنه ای در واقع گزینه‌های دیگری هم داره و داشته، ولی با همه اینها به ابقای آقای رفسنجانی دست داده. آیا این رو فقط از اون زاویه تضعیف مجدد باید دید یا زاویه‌های دیگر هم مطرحه؟
من بر این باور نیستم که ابقای آقای رفسنجانی به قصد تضعیف بیشتر ایشون بوده. اگر می‌خواستن تضعیف بیشتر کنن ایشون رو حذف می‌کردن، خیلی روشنه، مثل تمام گام‌های دیگری که در جهت حذف ایشون به کار گرفتن. آنچه که ما شاهدش هستیم به گمان من از یک نیاز داخلی و یک به اصطلاح نیاز شرایط بین‌المللی برخواسته، و اونم این هست که آقای خامنه‌ای و بیت رهبری به گمان من با دقت شطرنج سیاسی ایران رو در لحظه حاضر سعی کردن به نحوی سازمان بدن که یک اتوریته بلا منازی رهبری تحکیم شده باشه. بنابراین اینکه افراد وفادار به آقای خامنه‌ای ترکیب گسترده‌تری از مجمع تشخیص مصلحت رو در بر گرفته نشان دهنده این هستش که موقعیت خودشون رو تقویت کردن. در این حال نگه داشتن آقای رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس هم برای خونسا کردن، مقابله کردن، کاستن نفوذ احمدی نژاد اهمیت داره، هم کل اصلاح طلبان رو به جبهه مخالفین حکومت سوق ندادن. باز نظر من بین رأی دادن آقای خاتمی در این انتخابات و ابقای آقای رفسنجانی به عنوان ریاست تشخیص مصلحت یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره. یعنی اتفاقا آقای خامنه ای و کلن جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که صفوف اصلاح طلبان رو دو شرط بکنه. حزب موسوی یک پیام سیاسی صریح است، این که از آنها به عنوان جریان فتنه نام میبرند و میخوان هرچه بیشتر یا آنها را به یک تسلیم وادارن یا کاملا منزویشون کنن. بهترین شکل منزوی کردن درست سیاستی است که سعی کنن کسانی نظیر رفسنجانی و خاتمی که به هر حال از نزدیکان جریان موسوی بودند رو اینا رو ازشون دور کنند، به نظام وفادارتر کنند. و نمیشه که آقای رفسنجانی رو حتی از ریاست مجلس هم اوج کرد و در این حال انتظار نداشت که جبهه مخالف تقویت نشه. بنابراین نگه داشتن ایشون به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت هم این کمک رو میکنه که به نوعی در جبهه اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنه، هم این کمک رو میکنه که یک رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در مجمع تشخیص مصلحت این یاری رو میرسونه که شما بتوانید به نحوی از آنها هر زمان که لازم شد با مهره‌های دیگری جلو بیایید. شما در سطح بین‌المللی فشار تحریم اقتصادی، خطر حمله نظامی به ایران در واقع یک واقعیتی است که ما در این تحلیل‌ها نمی‌تونیم نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی ایران در دوراهی که پیش رو داشت، یا گشایش سیاسی یا اینکه حذف مطلق تمام رقبای خودش و یک دست کردن خودش، راه حل سومی رو برچیده، یعنی حفظ اتوریته رهبری، تقویت اون، در این حال وجود عناصری که به اصطلاح چهره‌های معتدل‌تری باشند که در زمانی که ضرورتی ایجاد کرد امکان به جلو فرستادن اینها در صحنه یا استفاده تبلیغاتی از اینها رو داشته باشه. به گمان من الان حضور آقای رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در درجه اول با این موقعیتی که در این مجمع وجود داره نوعی به گروگان گرفته شدن اینهاست، در این حال امتیاز دادن به اینهاست، و در این حال یک چهره ضعیف رفسنجانی هرگز نمیتونه خطر جدی برای حکومت باشه. بنابراین فکر می‌کنم در این انتخابشون بسیار عاقلانه اندیشیدن و فضایی از آرایش قدرت سیاسی ایجاد کردن که بتونن ضمن حفظ اتوریته رهبری امکان مانور سیاسی رو چه در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی برای روز مبادا برای خودشون حفظ کرده باشد و در این حال اصلاح طلبان رو بیش از پیش منزوی بکنن، جریان احمدی نژاد رو هم به این ترتیب منزویش کرده باشن. و فکر می‌کنم از این نظر سیاستشون بسیار سنجیده بوده در این آرایشی که پیش رو قرار دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به وزنه کمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی و تصمیم گیری های کلان نظام تا به حال داشته، چه تأثیری میتواند این مجمع در دور تازه حیات سیاسی خودش در سیاست های کلان داشته باشه، به جز اون مطالبی که آقای درویشپور مطرح کردن؟
من نگفتم جناب آقای هاشمی با انتصاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت تضعیف شده. عرض بنده این بود که آقای هاشمی در واقع توانست امتیاز رو بگیره، ولی با حذف 5 چهره کلیدی، یعنی میرحسین موسوی که طبیعی بود، زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری شهری، میزان نفوذ آقای هاشمی در مجمع هم کم شده و مشابه جنریک اون رو اتفاقی که در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد ذکر کردم. دومین موضوع این هستش که اگر ما نسبت به 75 80 به 85 مقایسه ای داشته باشیم، میبینیم که در این دوره نه وزن جناح چپ به معنای جناحی که جناب آقای محمدی گفتند افزایش پیدا کرده و نه وزن جناح چپ کاهش پیدا کرده. این موضوع دوم. و موضوع سوم این هست که در ساختاری که ساختار دیکتاتوریست و ساختار در واقع توتالیتر هست، اشخاص و روحیات شخصی افراد و میزان نزدیکی و دوری اونها به شخص در واقع حاکم مطلقه هست که تعیین کننده است، نه جناح ها. از این زاویه من با فرمایشات جناب آقای محمدی هم مخالفم و ما نمیتونیم تقسیم بندی جناحی دقیقی ارائه بدیم، همونطور که ما نمیتونیم مثلا در مجلس ششم رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس ششم که اکثریت رو داشتند کسی مانند حجت الاسلام متشنی پور بود که تردیدی وجود نداره ایشون با اینکه عضو مجمع روحانیون مبارز هست و اون سابقه مخالفت حتی با آقای خامنه ای رو داره، ولی تردیدی وجود نداره که یک اصلاح طلب به معنای واقعی نیست. اما در مورد وزنه مجمع تشخیص مصلحت و اون که چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید، مجمع تشخیص مصلحت از اون روزی که آیت الله خامنه ای آقای هاشمی شاهرودی رو به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف بین سه قوای نظام منصوب کرد، فاتحه مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی در جمهوری اسلامی خوانده شد. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت همیشه بالا می نشست و رؤسای سه قوای دیگر در کنار ایشون می نشستن و زیر دست ایشون رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. اون روزی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد، مجمع تشخیص مصلحت یکی از کارکردهای اصلی خودش رو که اتفاقا مصرح در قانون اساسی فاتحه مجمع تشخیص مصلحت خوانده شد. مجمع تشخیص مصلحت در این لحظه یک نقش تشریفاتی داره، البته در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود میاد میتونه تاثیرگذار باشه، ولی با این ترکیب جدید طبیعتاً تصمیمی هم که از برونده این مجمع خواهد بود، تصمیمی است که در بیت رهبری اتخاذ خواهد شد. بنابراین من نقش چندانی برای مجمع تشخیص در تحولات آینده از نظر ساختاری قائل نیستم، اما از نظر شخصی اینکه در مقاطع بحرانی چهره‌های خاص به واسطه نفوذ خاص یا مرجعیت سیاسی خاصی که دارن بتونن ایفای نقش بکنن، آقای هاشمی همچنان یک چهره است، همچنان میتونه تحولات آینده رو در واقع ایفا کنه. از این زاویه با فرمایشات آقای درویشپور موافقم، چرا که اگر یک روزی مثلا بحث حمله به ایران جدی بشه و یک واقعه جدی باشه یا حتی این اتفاق بیفته، اون موقع هست که آقای خامنه‌ای مثلا میتونه از پتانسیل‌های آقای هاشمی رفسنجانی و به واسطه اون از پتانسیل‌های آقای خاتمی و غیره استفاده بکنه.
آقای محمدی، شما اشاره کردین که دوران سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده، ولی از طرف دیگر آقای درویشپور مطرح کرد که این تصمیم آقای خامنه‌ای بر پایه محاسبات دقیق سیاسی انجام گرفته. آقای مهدوی آزاد در این بحثشون الان مسئله هیئت حل اختلاف رو مطرح کردند که در واقع از وقتی که این هیئت تشکیل شد فاتحه مجمع خونده شد، در حالی که این هیئت هم عملاً تا حالا هیچ کاری نکرده. با همه این داده هایی که مطرح شد، باز هم معتقدید که آقای رفسنجانی دوران حیات سیاسیش کاملاً پایان یافته؟ و اگر اینطوره، پس چرا آقای خامنه ای هنوز باز به ایشون حالا در یک سطح کمتری نیاز داره که حفظ کنه؟
من به نظرم آقای خامنه ای کار رو به طور موازی انجام داده، هم نقش و شأن آقای هاشمی رو در تحولات سیاسی در ایران کاهش داده در دو سال گذشته و هم نقش و شأن مجمع تشخیص مصلحت رو علاوه بر تعیین هیئت حل اختلاف، کار دیگری که آقای خامنه ای کرده در طول یکی دو سال گذشته شکل دادن یک مرکزی بوده به اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این مرکز ابتدا با یه نشست‌های تحت عنوان نشست‌های اندیشه‌های راهبردی شروع شد، سمینارهایی بود یا کنفرانس‌هایی بود اختصاصی و شخصی برای آقای خامنه‌ای در بیت ایشون برگزار می‌شد، کارشناسانی دعوت می‌کردند، 4 نشست برگزار شد با عناوین آزادی، زن و خانواده، عدالت و الگوی پیشرفت. بعد این نشست‌ها منجر شد به شکل‌گیری این مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این در واقع مأموریت این مرکز همان مأموریت مجمع تشخیص مصلحت هست، چون کاری که این مرکز میکنه تدوین برنامه هست، تدوین سیاست هست برای آینده کشور. جالب هست که در دوره آقای احمدی نژاد از ابتدا برنامه 5 توسعه کاملا کنار گذاشته شد، عملا سند چشمانداز ایران 1400 کنار گذاشته شد. خود آقای احمدی نژاد هم در طول 6 سال و خورده گذشته فقط 3 مرتبه در مجمع تشخیص مصلحت حضور پیدا کردن. این نشان دهنده این هست که این مجمع در واقع نقش و کارکرد چندانی نداره. در عین حال آقای خامنه‌ای یک نهاد موازی برای مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرده. به نظر من نقش مجمع رو در اتفاقاتی که میفته، در تصمیم گیری ها، در سیاست گذاری ها کاملا کاهش داده. یک مجمعی است که به یادگار مانده از دوره آقای خمینی هست. آقای خامنه‌ای نمیتوانسته از اول کاملا مال خود بکنه و نمیتوانسته این رو کاملا حذف بکنه در یکی دو دهه بعد از مرگ آقای خمینی، اما میتواند این نهادها رو ناکارکرد کنه. کاری که آقای خامنه‌ای کرده عیناً این بوده که نقش رو از این نهادها بگیره و خودش بر فراز اینها بیسته. نقشی هم که مجمع داشته از ابتدا که حل اختلاف کنه بین شورای نگهبان و مجلس، با تنگتر شدن صافی شورای نگهبان در 3 مجلس اخیر عملاً نقشی برای مجمع نموده. در طول 3 سال گذشته من اونچه که به یاد دارم فقط شاید یکی دو مورد بوده که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده، اختلافی اصولاً بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. عملاً این مجمع تعطیل شده هست.
آقای درویش پور، شما اشاره کردین به در واقع اهدافی که آقای خامنه‌ای با این سیاست در برابر مجمع در پیش داره. با توجه به این اهداف و با توجه به این ساختار، شما چه آینده‌ای برای این مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونین ترسیم کنین؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح طلبان در صدد بودن بر سر آقای خامنه‌ای بیارن. یعنی یه بخشی از نظرات اصلاح طلبان این بود که ما یه ولایت مطلقه رو به یک ولایت مشروطه تبدیل بکنیم، قدرت ولی فقیه رو بکاهیم و به اصطلاح به این ترتیب جامعه رو مثلا دموکراتیزه بکنیم. حالا که روند اتفاقات کاملا برعکس شد، یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه روزافزون افزایش پیدا کرد. یکی از چلوه های افزایش قدرت ولی فقیه درست در کاهش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من با صحبت های کاملا دوستان موافقم که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا جنبه نمادین پیدا کرده و قدرتش به نفع یک حکومت ولایی مطلقه کاهش پیدا کرده و به این ترتیب میشه گفت که این مجمع در لحظه حاضر نقش نمادینش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مثلا در دوره گذشته بوده و قدرت واقعیش بسیار کمتر. اما من فکر میکنم پراگماتیسم جمهوری اسلامی ایران رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. همین پراگماتیسم در شیوه برخورد با آقای رفسنجانی در آخرین لحظات، با آقای خاتمی در آخرین لحظات این انتخابات اخیر، خودش نشان دهنده اینه که محاسباتی رو که شاید به یک معادله دوراندیشانه تر هست در نظر میگیرند. به گمان من مجمع تشخیص مصلحت نظام اینطوری نیست که فقط یک کارکردی داره که چون نمیشه از بین بردش ولی فقیه بهش تمکین میکنه، میگه حالا حضور باید داشته باشه. من برعکس فکر میکنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این خاصیت رو برای رهبری داره که اگر فردا ناگزیر از عقب نشینی بشه، مثلا در زمینه هسته‌ای، مثلا در رابطه با چالش‌هایی که در داخل کشور باهاش روبرو بشه، در واقع باید اینجا یک نیروی دیگری باشه برای اینکه رهبری ظاهرا خودش عقب نشینی نکنه، باید در واقع نیروی دیگری باشه که بتونه به عنوان یک ارگانی که از قضا نامش هم روشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، مداخله گری بکنه و راه حل‌های دیگری رو برای حفظ نظام و پیشبرد اون دنبال بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که ضمن اینکه امروز نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار تضعیف شده و بسیار جنبه سمبولیک و نمادین داره، ولی همونطور که اشاره کردم در صورت لزوم، در صورت بحران‌های جدی که بتونه نظام رو با تهدیدات جدی روبرو بکنه، این امکان وجود داره که نوعی مانور صورت بگیره و آن موقع نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش پیدا بکنه که نوعی از کارکردی است که بدون اینکه ظاهرا رهبری عقب نشینی کرده، این مجمع به وظایفش داره عمل میکنه و با راه حل‌های در واقع بینابینی سعی بکنن که جلوی آسیب پذیری هرچی بیشتر نظام گرفته بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم،
یعنی یک سپر ذخیره در واقع باشه.
دقیقاً به عنوان یک سپر ذخیره از مجمع تشخیص مصلحت نظام فکر می‌کنم استفاده میشه و کل این آرایش رو هم اساساً در همین راستا میفهمم و میبینم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان مجید محمدی، مهدی مهدوی آزاد و مهرداد درویش پور و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.